الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تنبیه اول از تنبیهات ترتب بود. در این تنبیه از مواردی بحث می شود که ترتب مجال ندارد، ولو امکان دارد ترتب، قبول کردیم امکان ترتب را، ولی به خاطر نقطه دیگری که در بین است ترتب مانع دارد. این که ما دو خطاب داشته باشیم، با دقت کرد، این که ما دو خطاب داشته باشیم، قدرت بر امتثال یکی نداشتیم، همه جا مورد ترتب نیست. چه بسا که ترتب در اونجا مشکل داشته باشد. در این تنبیه اول بحث می‌کنیم از مواردی که دو خطاب داریم، قدرت واحد است ولی مجالی برای ترتب نیست. لنکتتن که مرحوم ناینی نارم تو ضمن کلماتش دارم، اون تا ما همه رو جمع کردیم در یک تنبیه. یکی از مواردی که ترتب مانع دارد اونجاست که احد الخطابین خالی از ملاک باشه، ولو دوتا خطابه، ولو قدرت واحده، ولی چون یکی خالی از ملاک است جای ترتب نیست. مثال فقهیش اونی که بین علما اختلاف است، شخصی آبی دارد منحصر به یه فرد، وقت نماز داخل شده است، دو تا خطاب داریم، این آب را حفظ بکن برای حفظ جانت، فرض اینه دیگه، این آب را الان وضو بگیرد غسل بکند مبتلا میشه به هلاکت، یه خطاب داریم احفظ نفسک، احفظ نفسکه میگه یه آب رو نگه داره، اقتضا داره که آب رو نگه داریم. یه خطاب دیگه هم داریم که الوضوء نورون، الغسل طهارتون، ولو استحبابی ها، اونم میگه وضوء بگیر دیگه. دو تا خطابن، یکی میگوید که وضوء بگیر، یکی میگوید حفظ کن این آب را، تیمم کن مثلا، وضو نگیر. دو تا خطابن، مطلقم هستن، در مجمع که قدرت واحده تزاحم میکنن. ولی معذالک مرحوم ناینی که مشید ترتبه، منقه ترتبه، گفته که اگر مخالفت بکنی ادله حفظ نفس را و وضو بگیری، وضو باطله. مرحوم آقای خوی گفتن نه، اگر وضو بگیری غسل کنی، وضو صحیح ترتبه. مرحوم ناینی که فرموده اینجا وضویت غسلت محکوم به بطلان است، مجالی برای ترتب نیست، که این عصیت حفظ نفس را فتوزع فقتصل، نه جای ترتب نیست. چرا؟ گفته چون خطاب وضو، خطاب غسل اینجا ملاک نداره. مرحوم آقای خویی نسبت داده به ناینی که ناینی گفته احراز نکردیم ملاک را، ولی به نظر ما این نسبت نادرسته، اینو شما دنبال بکنید. ما شک که در ملاک داشته باشیم جای ترتب هست، گذشت در مقام قبلی در ثمرات. نه، جایی که احراز کردیم ملاک نداره جای ترتب نیست. خب این کبراش حرف متینیه دیگه. این کبرا که اگر من احراز کردم یکی از اینا خالی از ملاکه، جای ترتب نیست. چرا؟ ترتب معناش یعنی حکم مترتب. خب اگر ملاک نداره حکم مترتب معنا نداره، واضحه. اگر بناس وضو ملاک نداشته باشه، غسل ملاک نداشته باشه، معنا نداره که استحباب مترتب داشته باشه. احکام تابع مسائل مفاسدن. کبرا متینه، جای مناقشه نداره. ترتب در جاییه که یا بدانیم هر دو ملاک دارن یا شک داشته باشیم. حالا یکیشون، هر دوشون مهم نیست، اما اگر بدانیم یکی ملاک نداره جای ترتب نیست. برهانش دلیلش با خودشه دیگه. انما الکلام در این مثالیه که مرحوم نائینی زده. از کجا ما بفهمیم این وضو ملاک نداره، غسل ملاک نداره؟ ملاکات دست ما نیست. فرموده از این که مولا قدرت را در باب وضو و غسل در مقام جعل، در مرتبه موضوعیت، نه به اقتضای خطاب، در مرتبه موضوعیت قدرت را اخذ کرده. گفته اگر قدرت داری بر وضو، وضو مشروعه. اگر قدرت داری بر غسل، غسل مشروعه. و ادعا کرده که هر چی که در مرتبه موضوع اخذ میشه او دخیل در ملاکه. پس معلوم شه وضوع اگر قدرت نداشتیم عرفن ملاک نداره. خب با وجود واجب حفظ نفس که اهمه، عرفن من قدرت بر وضو ندارم، قدرت بر غسل ندارم. تکوینن قدرت دارم، ولی قدرتی که در خطاب وضو و غسل آمده اون قدرت، قدرت عرفیه. وقتی شارع حرام کرد عرفن میگن پس ما دیگه قدرت بر این نداریم، شر دست منو بسته. فرموده که در باب وضو و غسل اخذ قدرت شرعیه. شاید شما هم شنیده باشید دیگه، قدرت تارتن اخذ عقلیه و اخر شرعی. شرعیش مثل این. از کجا میگی در وضو و غسل اخذ قدرت شده؟ این از کجا باز میگید؟ آیه قرآن که نگفته فقسلوا وجوهکم و ایدیکم ان قدرتم، نگفته که. فرموده به قرنه مقابله، چون تیمم را فرموده فلم تجدو ما ان، پس اونجام یعنی ان وجدتم ما ان. ان وجدتم ما ان اینا کنایه، یعنی اگر قدرت داشتی. اینه که کشف کرده مرحوم نائینی، که کشف کرده است مرحوم نائینی که قدرت در باب وضو دخیل در ملاکه. پس در جایی که قدرت نداری، ولو شرعن که عرف اونجا میگه قدرت نداری، تکلیف اهمی داری، وضو ملاک نداره. اینه که شما نمیتونی با اطلاقات الوضو و نورون با احفظ نفسکه احکام ترتب را جاری بکنی. بگه احفظ نفسک فان خالفت فتوضا، گفته نمیشه. خب در مقابل کسی بگوید که نه، این که ظاهر آیه شریفه اخذ قدرت در وضو، این این هم جای مناقشه داره، قبل ما بحث کردیم. حالا سلمنا، چون بدل را گفته فلم تجدو ما ان، آب نداشتی تیمم کن، پس اولش که گفته وضو بگیر یعنی اگر قدرت داشتی، اگر داشتی. ایران جای مناقشه داره ها، نه ممکنه بدل مقیده مبدل من مطلقه. حالا سلمنا که به قرینه مقابله فلم تجدو ما ان تیمم، بگیم که فقسل وجوهکم قید خورده، ان وجدتم ان قدرتم، سلمنا و سلمنا. اینش درسته، هر چیزی را که اینا را وجدان بکنید، احساس بکنید، هر چیزی را که مولا در موضوع خطابش اخذ میکنه، ظاهرش اینه که دخیل در قدرت دیگه، دخیل در ملاک دیگه، ولی چرا اخذ کرد؟ ظاهرش اینه دیگه. ما که مسائل مفاسد را قبول داریم، از همین هم میفهمیم دیگه، مطلق موضوع قرار داد میفهمیم ملاک در مطلقه، مقید قرار داد میفهمیم ملاک در مقیده. این مقدمه را هم لا بأسه. اما این که ایشان فرموده که پس وضو در وقت قدرت نداری هیچ ملاکی ندارد، نه، ما ممکنه بگیم اینو نمیتونیم کشف بکنیم. خصوصا روایات ترغیب مرقبه الوضو که میگه الوضو و نورون، میگه الوضو و طهران، به ذهن میزنه که مطلق وضو ملاک دارد. برای ما یه شکی پیدا میشه که لعل این که قدرت را در باب وضو اخذ کرده است که ظاهرش دخالت در ملاک است، شاید دخیل در ملاک اوفا باشه. میشه، ما قبول داریم که وقتی قیدی را اخذ می‌کنه دخیل در ملاکه، اما در اصل ملاک یا در مرتبه اعلای ملاک. باز اگر چی مطلقی نمی‌فرمود، نمی‌فرمود الوضوء نورون الوضوء طهران، این مطلقاتی نداشتیم، بازم میشد فرمایش مرحوم ناینی را بپذیریم که قدرت دخیل در اصل ملاک وضوئه. ولی با این وجود مطلقات ما شک داریم که آیا قدرت که در خطاب آیه شریف اخذ شده است، سلمنا اذا وجدتم ما فاغسلوا وجوهكم وايديكم، آیا این قدرت دخیل در ملاک اوفای یا در اصل ملاک است؟ اون مطلقات میگه که در اصل ملاک دخیل نیست. ما یا از اون مطلقات کشف میکنیم که در اصل ملاک دخیل نیست، یا همین شکم کافیه برای ترتب. لذا حق با مرحوم آقای خویه که فرموده در این مثال کبرا واضحه، در این مثال فرموده اگر کسی این آب را که باید حفظ بکند، واجب اهمه، نباید وضو بگیرد، باید تیمم کند، اگر با این آب وضو گرفت، غسل کرد، وضویش، غسلش محکوم به صحت است، به برکت ترتب. ببینید چقدر مهمه ترتب، که میگفتم فتوا را عوض میکنه، میگه به برکت ترتب. اونایی که منکر ترتبن از اول میگن باطل دیگه. این قائلین به ترتب با هم نزاع دارن که مصداق ترتب یا نه. منکرین که میگن باطله وضو، امر نداره، باطله، ملاک محراز نشده. قائلینه به ترتب میگن نه، این وضو محکوم به صحت است و امر ترتبی داره، مشکلی نداره. این یه فرد از جایی که یه مورد از مواردی که ولو ترتب را قبول بکنیم ولی مانع داره. در حقیقت از شرایط ترتب اینه که احراز نکنیم فقد ملاک را در متعلق امر ترتبی، که اگر احراز کردیم فقد ملاک را در اون مهم فلا مجال لترتب، چون امر مهم مقتضی ندارن. واضح کبرا واضح. و اما امر ثانی، امر ثانی که در اینجا مطرح شده اینه که این عرض کردم همه این موارد تو کلمات ناینی دیگران پیدا میشه، من تا این را آوردیم ما سرجم کردیم. امر دوم اینه که نه، و یلحق به امر اول، در حقیقت یلحق به امر اول اونجایی که اون فعل مهم، اون که بخواه امر ترتبی داشته باشد، ملاک داشته باشد ولی ملاکش مغلوب ملاک اقوا باشه، اونم مثل لا ملاک دیگه. فقط این را اضافه کردیم برای التفات به این نکته که باب اجتماع امر رأی از این قسمه. باب اجتماع امر رأی اجتماعی شدی که خب نیاز به ترتب نداریم، میگیم نماز امر داره، قصر حرمت داره، ترتب نمیخوایم که، هر دو قابل اجتماع اصلا. اما اگر امتناعی شدید اونجا جای ترتب هست یا نه، گفتن نه بنابر امتناع جای ترتب نیست. چرا؟ بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی، چون باز اگر جانب امر رو مقدم بداری خب امر داری دیگه، امر دنبال امر ترتبی معنا نداره. نه، بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی که مشهور میگن، اونجا جای ترتب نیست از جهاتی. یه جهتش همینه که الان میگیم، یه جهتش اینه که اون نماز در دار مقصوبه مصلحتش مغلوبه مفسده قصبه، چون خودتون میگید نهی مقدمه. وقتی نهی مقدم شد یعنی مفسده غالبه، مصلحت مغلوبه، لازمه تقدم نهی اینه. وقتی مصلحت مغلوبه یه، پس جای مصلحت مغلوبه به مفسده غالبه امر درش معنا نداره. اینه که در باب امتناع، در باب اجتماع امر نهی نمیتونی بگی ان عصیت القصب فصل، نه، صلات نمیتونه امر ترتبی داشته باشد چون مصلحتش مغلوبه یه. این خیلی واضحه. در باب اجتماع امر از چند جهت نمیشه ترتب، فعلا جهت ملاک. مورد سوم اون موردیه که متعلقین ما دو فعل متلازم باشن، یکی را امتثال کنم ملازم با عصیان دیگریه، یکی را عصیان کنم ملازم امتثال دیگریه. متلازمین هم دو تا فعل ها. مثل چی؟ فرض بفرمایید که شخصی در عراق استقبال قبله بر او واجب شده است و برش استدبار جدی هم حرام شده باشد. در عراق اینجور دیگه، ولو در بعضی از مناطقش هر کس استقبال بکند رو به قبله وایستد جدی پشت سرشه، استدبار جدی هست، ملازمه داره استقبال قبله با استدبار جدی یا جدی مثلا. خب دو تا تکلیفه، استقبل القبله لا تستدبر الجدی. من قدرت بر هر دو ندارم، استقبال بکنم اون را ترک کردم. استدبار، حرمت استدبار را امتثال بکنم، رو به جدی وایستم، استقبل را مخالفت کردم. اینا با هم متلازمینن، دو فعل، یکی واجب یکی حرام، دیگری ملازمه آخر، متلازمانن. استقبال قبله با استدبار جدی متلازمن، یکی واجب یکی حرام، قدرت بر امتثال هر دو ندارم. اینجا هم جای ترتب نیست. چرا؟ نه مهم، باز اینجا ترتب معنا ندارد، چون امر ترتبی لغو است، به ملاک لغویت. اگر بگوید فرض استقبال اهمه، بگه استقبل، استقبل القبله، فین خالفته، فین خالفته استقبال، استقبال قبله را خالفته، بگیم یمین و یسارم قبله، یعنی استقبال قبله را مخالفت کردی، ف استدبار جدی نکن، اون حرام را امتثال کن که گفته لا تستدبر الجدی، این لغوه. چون من همی که عصیان کردم استقبال قبله نکردم، ملازمه داره با استدبار جدی دیگه، او حاصله، طلب حاصله. اگر روی، حالا فارسیش میگه، اگر روبرو و اینبر و اونبر وایز نس، روبرو نشدی، یمین نشدی، یسار نشدی، پس استدبار بشو. خب این ستا نشم، استدبار هست دیگه، لغوه، امرش طلبش لغوه. به ملاک لغویت امر ترتبی ممکن نیست، ولو ملاک هم داشته باشد. مثال دیگرش، مثالی که خود مرحوم ناینی زده است، زدان لا سالس. در زدان لا سالس ترتب مجال نداره، متعلقین ما زدان لا سالس باشد، ترک یکی ملازم فعل دیگری. مثل جهر و اخفاتی که در فقه محل بحث است، جهر در قرائت، اخفات در قرائت، زدان لا سالس، ان سالس نداره دیگه، یا قرائت جهریه یا اخفاتیه. یه بحثیه در فقه، اگر کسی وظیفه‌اش جهر بود، ترک کرد جهر را، اخفات خون، نماز صحیح یا نه؟ فقها گفتن بله، اندل جهل، ولو تقصیری، بعضی حتی اندل عمدن میگن، حالا جهل تقصیری، ولو جهل تقصیری، نماز صحیح، نماز جهریه نمیخواند، تبدیلش کرده به اخفاتیه، جاهل مقصره، لا تعاد نداره، گفتن نماز صحیحه. مرحوم کاشف القطاع فرموده صحیحه به امر ترتبی، واجب است بر تو جهر، فإن خالفته فالإخفاء. مرحوم ناینی اشکال کرده، گفته اینجا جای ترتب نیست، جهر و اخفات زدان لا سالسن، امر ترتبی لغوه. اجهر فی صلاتک، جهر کن در نمازت، فین خالفته فخفت، لغوه. خب اگر مخالفت کردم جهر را، خودش اخفات هست دیگه، دوباره بگه اخفات بکن، لغوه. در زدان لا سالس دو خطاب داریم، مطلقاً هر دو ملاک دارن، قدرت واحده موضوع باب ترتب است ولی لا ترتبه، چون که امر ترتبی لغوه، اینه که فرمایش کاشف الغطا را قبول نکرده. خب این مثالی که محل بحث واقع شده بین ایشان و مرحوم کاشف الغطا جای دفاع داره. فرمایش کاشف الغطا رو بگیم درسته که دیگرانم فرمودن، کبرا درسته، هیچ بحث نداره در زدان لا سالس لا مجال لترتب، ولی صغرا اشکال صغروی به مرحوم ناینیه و اون اشکال صغروی اینه که آقا شما چرا امر ترتبی رو بردید در خود صفت اخفات؟ صفات که امر ندارن، که جهر که امر نداره، اخفات که امر نداره، اونی که امر داره صلات مع القرائت الجهریه، صلات مع القرائت الجهریه امر داره، یا فوقش امر ضمنی قرائت جهریه موصوف امر داره، قرائت جهریه. خب قرائت جهریه با قرائت اخفاتیه زدان لا سالس نیستن، سالس دارن. سالس اینه که هیچ قرائت نمی کنن، ترک قرائت می کنن، اینم سالس دیگه. میگه اقرأ جهرن، اقرأ جهرن فین خالفته فقرأ اخفاتن، طلب حاصل نیست، لغویت نیست، چون ممکنه من مخالفت بکنم قرائت جهریه را، برم بخوابم هیچ کار نکنم. این که مرحوم ناینی امر را برده به صفات، که شاید اینو نگاش بکنید، شاید ظاهر کلام کاشف الغطا همین بوده، ناینی به ظاهر کلامش اشکال میکنه که امر را برده به صفتین، در صفتین ترتب معنا نداره، درسته، ولی صفتین متعلق امرین نیستن، متعلق امرین موصوفینن، موصوفین ثالث دارن. اینه که فرمایش مرحوم کاشف الغطا که فرموده می شود قرائت اخفاتیه را با اسیان قرائت جهریه تصحیح بکنیم به کمک ترتب، به امر ترتبی، ظاهرا کاشف الغطا که ترتب را قبول کرده همینجا جای قبولش همین مثاله، این حرفش درسته. در صغرا حق با مرحوم آقای خویه، حق با کاشف الغطاست. اینا تازه اینا شروع شده، این مباحث در زمان مرحوم ناینی، خب تطبیقاتش حق داره که مناقشه داشته باشه بعض تطبیقاتش. از این که ما گفتیم اینجا یه روزنه پیدا شد که میشه در زدان لا سالس به حسب ظاهر ما اونها را سالس دار بکنیم، میشه در بعضی از اون موارد دیگر هم که مشکله داشت طلب حاصلش، از جهت طلب حاصل مشکل داشت، میشه اونجا هم ما معالجه اینجوری بکنیم. مثلا در باب اجتماع امرنهی الان گفتیم، در باب اجتماع امرنهی معنا ندارد که بگوید در باب گفتیم نه، یکی از امثله‌ای که برای این قسم بیان کردن باب اجتماع امرای بنابر امتناع، گفتن آقا نمیشه بگوید اگر مخالفت کردی قصب را فسله، اونجا هم قصب و سجود از قبیل زدان لا سالسن. بعضی ها در باب اجتماع هم رأی گفتن همین مشکله در ترتب هست، ما زاده بر مشکله سابقه. و یه موارد دیگری که انشاءالله فردا متعرض خواهیم شد، یه سقریاتی برای این منع امر ترتبی هست که با همین معالجهی که شبیه معالجهی که اینجا کردن حرف کاشف القطارا، میشه اونجاها را معالجه کرد از طلب حاصل، از لقویتش، از لقویت خارجش کرد. تا تمه کلام انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد.